من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم جزارو صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یه کنیم ما زندان هستم به خاطر نیم
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
کارکرد دیوان عدالت اداری در منظومه حقوقی کشور چیست و نقش آن در احقاق حقوق مردم چگونه تصویر می شود؟ آیا دیوان عدالت اداری عملکرد مطلوبی را داشته است؟ و اینکه در مقایسه با سایر کشورها جایگاه دیوان عدالت اداری در چه سطحی قرار می گیرد؟ با پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز آوای قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید با آوای قانون امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با موضوع ساختار دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در احقاق حقوق مردم. قبل از اینکه بخوام دعوت کنم که مهمان ارجمندمون که بر روی خط ارتباطی و بر روی خط ارتباطی تلفنی امروز در خدمتشون هستیم آغاز سخن بکنند، یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و شما میتونید نظراتتون رو به صورت پیامکی ارسال کنید، به علاوه این که از طریق شماره 3 رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما شما قادر خواهید بود از سراسر کشور عزیزمون بدون نیاز به اینکه کد 021 رو بگیرید نظراتتون رو منعکس بکنید در خصوص برنامه‌های مختلف سازمان صدا و سیما، از جمله برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی و خصوصاً برنامه آوای قانون که الان می‌شنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا میزبان شما و مهمان ارجمند برنامه‌مون باشم، جناب آقای دکتر محمد حسنوند، قاضی محترم دیوان عدالت اداری. جناب آقای حسنوند سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم از همراهی شما. اگر موافق باشید پیرو نشست ها و برنامه هایی که قبلا داشتیم راجع به مخصوصا این موضوع یعنی دیوان عدالت اداری مختصر راجع به کارکرد دیوان عدالت اداری و تعریفی که قانون راجع بهش داره اشاره بفرمایید تا سوالات دیگر رو در خدمت شما باشیم.
بله متشکرم. همچنین فرمودید خوب خیلی که برنامه گذشته در مورد صلاحیت دیوان و کارکرد اون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد. عرض کردم که کارکرد اصلی دیوان مطابق اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به تظلم خواهی مردم از در واقع اقدامات و تصمیمات ادارات دولتی و کارکنان و مدیران اونها هست، که در واقع این دیوان هم در حال حاضر از اول هم به صورت متمرکز در تهران تشکیل شده. شعبش در دو سطح بدوی و تجدید نظر رسیدگی به شکایت مردم از همون مواردی که عرض کردم رو بر عهده دارن.
بله.
و در کنارش هم هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل شدن که اینها به شکایت از مصوبات خلاف قانون هیئت وزیران، وزرا، استانداران، سایر مقامات اجرایی که ممکنه در قالب آیین‌نامه، بخشنامه و غیره تصویب شده باشه رسیدگی میکنن. اینها رو خب در جلسه تو برنامه گذشته خدمت شنوندگان محترم عرض کردم در خدمت شما هستم و همچنین سوال که احتمالاً شنوندگان محترم داشته باشید.
بله. خب راجب کار کردش خیلی خلاصه نکات دقیق رو هم فرمودید، حالا اگه لازم شه باز خواهیم گشت و مرور خواهیم کرد. اما اگر بخوایم به عنوان یک خط سیر، یک فرایند، یک نخ تسبیح بخوایم ببینیم که چطور دیوان میتونه احقاق حقوق مردم رو در حقیقت به عهده بگیره و مؤثر باشه، تأثیر داشته باشه، یه مختصری هم در این زمینه صحبت بفرمایید که برمیگرده به همون کارکردهایی که گفتید منتها با این روی کرد. چگونه دیوان میتونه تأثیرگذار باشه در احقاق حقوق مردم؟ اگه لازمه نمونه هایی هم بفرمایید.
بله بسیار عالی. اصولا فلسفه اصلی تشکیل دیوان عدالت اداری همونطور که در قانون اساسی اومده بحث کردم، تظلم خواهی مردم هست، یعنی اینکه نهادی وجود داشته باشه که مردم بتونن مراجعه کنن از در واقع اقدامات و تصمیمات دستگاه دولتی رسیدگی کنن. خب دستگاه دولتی به خاطر اختیارات ویژه‌ای که دارن و ناشی از حق حاکمیت به اونها اعطا شده، به هر حال در جایگاهی متمایز با اشخاص خصوصی قرار میگیرن.
یعنی سادهش این میشه که تصمیم‌هایی میتونن بگیرن یا اقداماتی میتونن انجام بدن که مستقیما تاثیر داره رو زندگی مردم.
بله بله. ببینید به هر حال اقداماتش هم اقدامات خاص و گاهن حاکمیتی است. مثلا یک سری اقداماتی مثل اعطای مجوز به افراد، بحث استخدام، بحث به هر حال مجازات هایی که نسبت به افراد امر میشه، مثلا حکم تخریب یک خونه ای به علت مثلا تخلف از قواعد شهرسازی صادر میشه،
مثلا ماده 100 معروف، درسته که کمیسیون میره و اونجا رأی میدن. بله،
اقدامات خاص در واقع دستگاه دولتی است، اینا اقداماتی نیست که اشخاص خصوصی، بخش خصوصی بتونه انجام بده. به نوعی حق حاکمیت هست که اینجا اعمال میشه، این اقدامات به نوعی حاکمیتی است.
و حاکمیتی که میگیم جسارتاً مجموعه های نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها رو هم شامل میشه، درسته؟ یعنی هر جایی که وصل به حاکمیت باشه، چه نهاد عمومی غیر دولتی باشه مثل شهرداری، چه مجموعه مثل صدا و سیما، چه یه جایی که مستقیما زیر نظر دولت.
بله، به هر حال هر جایی که به نحوی به نمایندگی جامعه داره امور عمومی رو بر عهده میگیره، مثلا نظافت، از نظافت شهری گرفته تا مالیات ستانی تا بحث بهداشت عمومی، نظم عمومی، آموزش و پرورش، اینها همه به نحوی امور عمومی هست که به هر حال دولت بر عهده داره. حالا ممکنه جاهایی هم از کمک بخش خصوصی استفاده کنه. به هر حال این دغدغه همیشه بوده که مردم بتونن با در واقع به سهولت و به دادگاه ها دسترسی داشته باشن و بتونن تظلم خواهی کنن و ادارات رو در مقابل اعمالشون پاسخگو کنن. خب این قبل از انقلاب همچین نهادی وجود نداشت. با اینکه یک قانونی برای تأسیس شورای دولتی در سال 1339 تصویب شد، اما این مهم به وقوع نپیوست تا زمان وقوع انقلاب اسلامی و بعد تصویب قانون اساسی که تأسیس دیوان عدالت اداری در اون پیش بینی شد و در نهایت در سال 1361 این تشکیل شد. خب دیوان عدالت اداری همین که به هر حال افراد میتونن مراجعه کنن، همه مقامات اجرایی از وزرا گرفته، استاندار گرفته، معاون وزیر، هر جایی رو پاسخگو کنن، در واقع از اون بخوان که این اقدامش آیا قانونی بوده یا خلاف قانون، و اگر این اقدام خلاف قانون بوده باشه ابطال بشه و در طی اون در واقع حقوق مردم احقاق بشه. اینجا میبینیم که به خود به نوعی احقاق حقوق مردم هست در مقابل ادارات که این دیوان عدالت اداری مؤثر کرده.
بسیار عالی. فقط تو تشخیصش باید دقت کنن که جزء مجموعه هایی که دیوان عدالت اداری در حقیقت صلاحیت رسیدگی به اون رو داره هست یا نه، مجموعه همونی که فرمودید، این مجموعه های دولتی و مجموعه هایی که حاکمیتی که به نمایندگی از جامعه در حقیقت امور عمومی جامعه رو به عهده میگیره. راجب فرآیندش هم توضیح میفرمایید، یه نکته جالبی رو شما دارید اشاره میکنید بهش که شاید قبلا هم بهش پرداخته باشیم، اون همین که هر فرد میتونه در صورتی که حالا لازم باشه، نگیم صلاح میدونه، همه مقام اجرایی رو به پاسخگویی فرا بخونه، یعنی بگه که خب شما این قانون رو تصویب کردید، حالا به چه دلیل، و مثلا به نظر من معترض هستم به این قانون، بعد شما باید اینو اصلاح بفرمایید. این فرایندم داره. خب قطعا 80 میلیون اگه بخوام بیان اعتراض بکنن، و خب یه فضای در حقیقت یه چرخه اضافه بار کنه به مجموعه دیوان عدالت اداری. فرایندی دیده شده برای مثلا حالا بگیم غربال کردن این اعتراضات، وارد بودن یا وارد نبودن، یا اینکه از اون ور الزام افراد به پاسخگویی؟
بله ارزم بزرگتون که خب مواردی که در دیوان عدالت قابل شکایت هست دو مورد هست. یا این مصوبات دولتی جنبه آمول شمول داره که به اون مصوبه گفته میشه، مثل آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و اینها هم در واقع اگر از طرف اشخاص در واقع دولتی صادر شده باشن، یعنی وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی غیر دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی یا شهرداری و در موضوع شما نهادهای انقلابی، سازمان های دولتی مستقل، اینها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت هست و افراد میتونن درخواست ابطال اونها رو داشته باشن. نوع دوم دعاوی که در دیوان قابل تر است دعاوی موردی هست. در دعاوی موردی افراد از تصمیمات و اقدامات موردی شکایت میکنن که ممکنه حقوق خودشون رو تر تاثیر قرار داده باشه. مثلا فردی به یک اداری مراجعه کرده، یک مجوز مثلا مغازه میخواد حالا صادر نشده باشه، یا مثلا فردی مستخدم یک ادارهی هست، درخواست بازنشستگی داره، درخواست اعطای سند ارفاقی داره، حق حقوق در واقع استخدامش ممکنه تضییع شده باشه، اونها رو میخواد مطالبه کنه، در واقع زینف مستقیم هست. یا مثلا در مواردی افراد میان از آراء قطعی مراجع سیاست قضایی مثل همین کمیسیون ماده 100 شهرداری، هیئت های حل اختلاف مالیاتی، هیئت تشخیص روابط کارگر و کارفرما و غیره شکایت کنن که اینها هم در دیوان عدالت اداری در شعب این دفعه قابل اعتراض هست و افراد مراجعه میکنن در واقع به شعب بدوی اون شرایط شکلی که در قانون پیش بینی شده، مثل اینکه در دادخواست باشه، مشخصات خودشون و طرف شکایت عامل باشه، خواستشون منجز باشه، اینها رسیدگی میشه و این دادخواستشون به طرف شکایت ابلاغ میشه. به طرف شکایت ابلاغ شد، طرف شکایت ظرف مدت 30 روز میتونه از طریق ارسال لایحه به شکایت شاکی جواب بده. این نکته هم عرض کنم که رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری غیر حضوری هست و در واقع دادخواستی که ثبت میکنن اشخاص به طرف شکایت ابلاغ میشه و طرف شکایت هم لایحه میفرسته که پاسخ اون شکایت رو داده باشه.
در هر دو نوعش دیگه، چه دولتی چه موردی، یعنی چه مصوبات عمومی باشه چه دعاوی موردی باشه، هر دو تاش غیر حضوریه.
بله ممکن استثنا در مواردی قضات شعبه یا هیئت عمومی تشخیص بدن که حضور در واقع طرفین یا یکی از طرفین الزامی هست، در واقع از اونها دعوت میکنن که در جلسه حاضر بشن. و اینا بعد در واقع این که از میکنم غیر حضوریه، یعنی برخلاف دادگاه حقوقی که رسیدگی به
بله
اشخاص رو دعوت میکنن، اینجا رسیدگی کاملا غیر حضوری هست و ازم بزرگتون که از اشخاص معمولا در دیوان حاضر نمیشن.
بسیار خوب، متشکرم. خب تا اینجای موارد رو فهم بودید. خب مثلا بازنشسته های محترم معمولا خب پرسش های زیادی دارن، ما سامانه پیمک 30,035 رو که اعلام کردیم، برخی از مواردی که مطرح میشه، حالا چه اینجا چه جای دیگه ممکنه مطرح بشه، اینه که خب من نسبت به این قانون که در خصوص افزایش حقوق بازنشسته هاست، نمیدونم در خصوص حالا سن بازنشستگی، در خصوص هر چیز بیمه و موارد دیگه اعتراض دارم. پس این عزیزان هم میتونن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام بکنن، یا بیمه تکمیلیشون مثلا ممکنه اعتراضی داشته باشن، حالا غیر از بیمه پایه. کلا امورات اینچنینی هم یکی از مستمسک های قوی قانونی برای پیگیری دیوان عدالت اداری خواهد بود، درسته؟
ببینید، هم صندوق بازنشستگی کشوری و هم سازمان تامین اجتماعی عموما شخصیت های عمومی دولتی یا غیر دولتی هستند و در واقع از اونها میشه در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، خصوص موارد بازنشستگی، پرداخت مستمری و اینها.
بله مواردی که به هر حال مورد سوال
هست، هر چیزی که گرفته باشه، حالا این شکایت به هر حال شکایت با مبنایی باشه.
بله.
در مورد بیمه های تکمیلی، بیمه های تکمیلی چون معمولا قراردادی هست و اختیاری هست، اینا چون بر اساس قرارداد بین طرفین اقدام میشه، در واقع دعاویش متفاوته و بیشتر در دادگاه حقوقی قابل بکنه.
البته منظورم اون شرکت بیمه نبود، منظورم این بود که مثلا صندوق ما رفته با این بیمه قرارداد بسته و این بیمه خدمات نمیده، اون خدماتی که من نمیگیرم رو میتونم نسبت به صندوقی که بالاخره از به نمایندگی من رفته قرارداد بسته و خوب خدمات ارائه نمیکنه اون بیمه، نسبت به اون صندوق که میتونم ادعا داشته باشم، درسته؟ یعنی تر دعوا کنم.
بله، بر اساس قراردادش میشه.
این طرفی که با منه، به نمایندگی از من، شاید رفته انتخاب اشتباهی رو داشته.
بله بله، اگر خصوصی باشه خب در دادگاه حقوقی رسیدگی میشه و چون مبنا قرارداری داره. بله بله.
یه سوال روزم بپرسم راجع به این بحث خودرو و خودروسازی، اینها چی حساب میشن؟ ایران خودروسازی پا امسال هم اینا که یعنی عمومی یعنی به نوعی دولتی یا در حقیقت مجموعه غیر دولتی عمومی حساب میشن دیگه شرکت ها، یعنی که نه
ببینید از نظر از در واقع شرکت ها صرفا دعاوی بر علیه شرکت های دولتی در دیوان دولتی در قابل طرح هست. شرکت های دولتی هم شرکتی هست که بالای 50% سرمایه اون متعلق به دولت باشه. حالا به هر حال این رو به دقیقا جزئیات اطلاع ندارم، ولی به احتمال زیاد حالا بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های خودروسازی عمدتاً خصوصی هستند و در زمره اشخاصی که میشه در دیوان عدالت اداری از اونها شکایت کرد قرار نمیگیرن.
حالا باید ببینیم که زیر مجموعه این ویدرو در حقیقت سازمان گسترش صنایع و نوسازی صنایع هستن یا نه، خود اونها حالا باید ببینیم که آیا دولتی به حساب میاد یا نه. بله پس حالا باید دید که در حقیقت توجه ما رو به این نکته جلب میکنید که سهامداری دولت در حقیقت تا چه حد قانون اون رو بلاک میدونه.
بله
بسیار خوب. خب حالا بریم راجع به موارد جزئی تر. خب حالا ما گفتیم که ما میتونیم مصوباتی که حالا به هر حال حالا نگیم خلاف قانون، ایراد بهش وارد میدونیم، میتونیم اعتراض بکنیم، حالا چه به صورت کلی باشه یا فقط راجب یک فرد یا یک بخشی این مصوبه مثل اون مجموعه شبه قضایی صادر شده باشه، ابطال این مصوبات به چه صورت هست؟ یعنی این نظرات رو دادگاه میشنوه، نظرات مسموع هست و بعد تو هیئت بدوی که نظر میده میره تجدید نظر، اگه تجدید نظر خواهی بشه یا اینکه نه خود به خود باید این فرآیند طی بشه و اینکه ابلاغش به چه صورت هست تا بعد بریم سر وقت ضمانت اجرا.
بله ارزم بزرگتون که در بحث مصوبات ابطال مصوبات خلاف قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. هیئت عمومی هم در واقع هیئتی است که متشکل از همه قضات دیوان عدالت اداری هست. حدود 120 نفر در این هیئت در واقع حضور دارند. ابتدا که یک شکایتی در واقع از در خصوص مصوبه خلاف قانون ثبت میشه، خب در معیت هیئت عمومی یک سری هیئت‌های تخصصی وجود داره که به موضوعات به صورت تخصصی رسیدگی میکنن. مثلا امور مالیاتی خودش هیئت تخصصی مجزا داره، امور مثلا استخدامی همینطور، امور شهرداری همینطور، امور فرهنگی و پزشکی اینها همینطور. ابتدا در اینها رسیدگی میشه و اگر خلاف قانون تشخیص داده نشه شکایت ممکنه همونجا مختومه بشه. البته بعد از اینکه ابلاغ میشه دادخواست به طرف شکایت و طرف شکایت پاسخ میده، اونجا پرونده در حضور اعضای هیئت تخصصی که معمولا 15 نفر هستن بحث میشه. اگه مصوبه رو خلاف قانون ندونند ممکنه پرونده همونجا مختومه باشه، اما اگر خلاف قانون بدونند پرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی ارسال میشه، اونجا به بحث گذاشته میشه، موافقین و مخالفین صحبت میکنن و اگر اکثریت در واقع مطلق نظرشون بر ابطال باشه مصوبه در واقع باطل میشه. جهات ابطال مصوبات هم سه جهت هست، یعنی اگر مصوبه ای اولا خلاف قانون باشه قابل ابطال هست، جهت دوم خلاف شرع بودن مصوبه هست، اگر مصوبه ای با یکی از در واقع موازین شهری و احکام فقهی مخالف باشه اون هم باطل میشه. تشخیص این که این مصوبه خلاف شرع هست یا نیست بر عهده فقهای محترم شورای نگهبان هست و در واقع دیوان عدالت اداری استلام میگیره از شورای نگهبان و نظر شورای نگهبان در اینجا لازم الاتباع هست. جهت سوم برای ابطال خروج از حدود اختیار هست، چون که هر یک از مقامات اداری صلاحیتی داره، یعنی اختیاراتی داره که میتونه در محدودی اون اختیارات تصمیم بگیره. اگر بیاره مصوبه‌ای وضع کنه که خارج از حدود اختیارش باشه، ممکنه مثلا وارد اختیار سایر مقامات بشه یا وارد اختیارات قانونگذار بشه، اینجا این مصوبه هم از این حیث قابل ابطال است.
بسیار خوب، نکته مهمی رو فرمودید. حالا راجع به حدود اختیار هم اگه فرصت بشه صحبت خواهیم کرد. اگر خودش رو نقض بکنه چطور؟ مثلا مثلا تو مجموعه شبه قضایی اینطور میشه، مثلا میان آقا شما پرونده تشکیل بدید برای حالا ساخت، برای اتفاقی، برای گردشکار حالا دولتی یا شبه دولتی یا خدمات عمومی، بعد میانه اون راه میگن آقا یه مصوب دیگه اومده دست نگه دارید، یه اتفاقات دیگه، حالا وارد چالش میشن. بعضن این اتفاق میفته، بعد حالا یکی میگه قانون عطف مسبق نمیشه و یکی دیگه میگه نمیدونم میزان الان باید تصمیم بگیریم مصوبه شورا رو داره و موارد اینچنینی، باید بره کمیسیون و یک گردشکارای عجیب غریب به وجود میاد و بعضن هم یک طرف دعوا ممکنه بسیار زیان ببینه که معمولا خب حالا ما داریم راجع به مردم صحبت میکنیم و ببینیم که اصلا تو یک فرایندی که داشته روی یک ریلی حرکت میکرده، مثلا حالا شهرداری و ساختمان، شاید بیشتر بزنم ذهن شنوندگان عزیز بهتر بتونه ارتباط برقرار کنه، بعد یا این میانه میگن آقا تو این متراژ دیگه از این متراژ به بعد نمیشه، مجوز نمیدیم و مثلا فلان اتفاق دیگه، حق نداری، تراکم ممنوع، تراکم نمیدونم آزاد. این اتفاقاتی که تو سالهای گذشته افتاده مثلا داشتیم دیگه، حدودا 20 سال پیش تکانش های وحشتناکی داشتیم تو حوزه مسکن و قیمت، اون تراکمایی که حالا قبض و بست توش بود یا گرانتر میشد یا میگفتن آقا دیگه تراکم نمیفروشیم، موارد این چنینی. اینی که خودش خود حالا یه جا پیدا بشه که خودش خودشو نقص کرده، یعنی من مجوز داده و بعد خودش اومده این کار رو در حقیقت داره نقض میکنه، چنین مواردی هم در دایره این بحث دیوان عدالت اداری میگنجه، یعنی بعد بریم به سمت شخصی فقط باشه یا اینکه نه ممکنه یه مصوبه عمومی مغایر با مصوبه دیگه باشه، اون میشه خلاف قانون، چطور اینا دستبندی میشن؟
بله ببینید، حالا بحث شکایت از تصمیمات مراجع شبه قضایی در دسته تصمیمات موردی هست که رسیدگی به اون در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری هست که اونجا شعب متشکل از یک نفر قاضی هست در سطح بدوی و در سرکاری نظر هم دو یا سه نفر. اونجا خب شکایت افراد وصول میشه، از جمله شکایت از همین آرای مراجع شبه قضایی، از این جهت که این رأیی که این کمیسیون صادر کرده از این جهت که خلاف قوانین و مقررات نباشه، هم از نظر شکلی هم ماهوی، یعنی آیا تشریفات رسیدگی در این کمیسیون به درستی رعایت شده، فرد رو به درستی رعایت در واقع احضار کردن، حقوقش رو رعایت کردن، تفهیم اتهام یا به حال اون موارد تخلف آیا درست صورت گرفته، و آیا رأیی که صادر شده بر اساس اون قانونی که مبنای تشکیل اون کمیسیون بوده، مثلا در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری، ماده 100 قانون شهرداری حاکم است، در مورد هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری حاکم است و غیره، آیا این رأی مطابق قانون هست یا نه. اینجا خوشحال رسیدگی میکنن و رأی رو صادر میکنن. اما در مورد مصوبه، ببینید مصوبات دولت یا هر مرجعی میتونه مصوبه قبلی خودش رو نسخ کنه یا اصلاح کنه، این ایرادی نداره و این به هر حال اگر اصل مصوبه در صلاحیتش بوده، اصلاح و نسخ اون هم در صلاحیتش هست. اما مهم اینه که چه مصوبه قدیم و چه جدید مخالف قانون نباشه، یعنی قانونی که مصوبه مجلس شورای اسلامی هست مخالف اون قانون نباشه و یا خارج از حدود اختیارات اون مقام مدیر اون دستگاه که این مصوبه رو وضع کنه نباشه. اگر این جهات رعایت بشه اصلاحش در واقع معنی نداره. حالا اینکه چه زمانی اعمال میشه، عطف مسبق میشه یا نمیشه، خب معمولا آیین‌نامه ها هم در روزنامه رسمی منتشر میشه یا مثلا بخشنامه ها به طریق مقتضی ابلاغ میشه از طریق در حال مجموعه های دستگاه ها، سیستم های مکاتبه اداری و غیره ابلاغ میشه و معمولا به حال عطف مسبق نباید بشه از این جهت که حقوق مکتسب افراد رو در دستگاه قرار نده. ولی خب اینا مواردی هستن که باید چیز پرونده رو دید تا جداگانه به حال داوری کرد.
دقیقاً، و خب البته یه جایی هم میگن از تاریخ ابلاغ این مثلا حالا مصوبه یا اینکه تصریح باید بکنن که مثلا حالا در صورت لزوم که اون موارد قبلی حالا مثلا تا فلان تاریخ بلا مانع است، ولی خب از این به بعد یا باید اینم باید بگن که مثلا سایر اینم چون بعضی جا گفته میشه سایر مصوبات قبلی حالا ملغاس یا مثلا باطل و این مصوبه ملاک عمل هست، اینم بعضی از حالا مصوبه ها آیین نامه ها میارن چنین جمله ای رو، این الزام آوره یا نه فقط یه بخش تبیینی هستش آوردنش؟
بله ببینید، اگر صراحتاً به حال مصوبه این نسخ بشه بیاره، یعنی فلان مصوبه فلان سال نسخه، خب از اون تاریخ منسوخ تلقی میشه. اما اگر نیاره و صرفا مصوبه جدید بیاد، مواردی که این مصوبه جدید بله. مغایره با مصوبه قبلی، اون موارد رو به حال نسخ شده تلقی میکنیم که بهش نسخ زمینی گفتیم.
ملاک آخری میشه، ملاک آخری مصوبه میشه. پس بله. لزومی نداره حتما تصریح بکنن، یعنی اگه تصریح نکنن این نیست که قاضی پرونده بگه خب شما که تصریح نکردید اون قبلی یا باطله. خود به خود وقتی تشخیص داده بشه این جدیده داره اون قبلی رو کنار میزنه، مثلا اگر سقف بنایی بوده، متراژ حداقل و حداکثری بوده، مثلا 100 بوده اینجا میگه 200 یا 200 بوده اینجا میگه 100، ملاک این آخریه رو میدونه. لازم نیست که واژه نقض موارد قبلی تصریح بشه درش.
بله درسته.
خب نکات کاربردی رو دارید میگید، کم کم داریم به موارد حالا مصداقی هم بخوام ورود بکنیم بیشتر. ببینید اینجا من اینجا که یاد داشتم، مثلا یه موردی بوده شرکت گاز یه زمینی رو داخل تو همین شهر تهران خودمون اومده، حالا به دلیل افت فشاری که دارن ظاهرا مجبور هستن که قسمت‌هایی رو برای تأمین خدمات عمومی به شهروندان در نظر بگیرن برای حالا ایستگاه حالا تقلیل فشار اصلی و تأمین فشار مورد نیاز برای شهروندان، یا اینکه تقویت فشار، در صورت ایستگاه در حقیقت مربوط به تنظیم فشار و خدمات دهی گاز به شهروندان هستش. اومده یه زمینی رو دیده و رفته تقاضا کرده، از دادگاه حکم گرفته که این زمین رو ببخشید من نیاز دارم به این دلایل و حکم تصرف گرفته. البته خب مثلا ظاهر قضیه هم تو اون زمینی که خب تو بیابون من مثلا یه چهار تا چیزم چسبونده و مثلا یا به ظاهر اعلام کرده، حالا این بحث شفاهی هست دارم به این صورت عرض میکنم خدمت شما، دیگه از جزئیات بپریزیم، و در حقیقت حکم تصرف گرفته و خب مالک هم راضی نبوده. میخوام بگم در چنین شرایطی حکم دادگاه که صادر میشود هم دیوان میتواند ورود بکند یا خیر؟ ببینید یک شرکت دولتی یا خدمات دهی، اونایی که زیر مجموعه در حقیقت رسیدگی دیوان قرار میگیرن، مثل شرکت گاز، اومده یه حکمی رو از دادگاه گرفته برای تصرف، خب اون میشه دستگاه قضا، آیا قابلیت رسیدگی داره چنین پرونده‌ای تو دیوان یا خیر؟
بله ببینید، به نمایندگی از جامعه دارن انجام وظیفه میکنن و امودی که انجام میدن امور عام المنفعه هست.
بله.
و در بسیاری موارد هم اگر این امور انجام نشه زیانهایی به عموم جامعه یا بخشهای وسیع از جامعه زده میشه. ببینید به هر حال مثلا وقتی جاده احداث میشه،
بله،
این جاده خب اهمیت داره برای کلیت جامعه و تامین کننده منافع عمومی هست. حالا خب این جاده یا این خط لوله گاز یا این به هر حال هر چی، این از داخل اراضی شخصی رد میشه در موارد زیادی. خب تعداد مثلا ممکنه 1000 مالک در محدوده مسیر این جاده قرار بگیرن. اگر قرار باشه دولت بره با یکی که این مالکین در واقع توافق کنه، بعضیا به توافق نرسن، بعضیا نظرشون در فروش نباشه، خب ممکنه اون طرح در واقع قابل اجرا نباشه و از این حیث به منافع جامعه ضربه وارد بشه. لذا هم در کشور ما و هم اصلا در همه کشورهای جهان مفهومی تحت عنوان استفاده عمومی یا پابلیک یوز در کشورهای خارجی یا در واقع استفاده عمومی و منفعت عمومی پابلیک اینترست پیش بینی شده که در جایی که منفعت عمومی و مسائل عمومی ایجاد کنه، حقوق اشخاص مثل مثلا مالکیت، حق مالکیت بتونه تحت تاثیر قرار بگیره و دولت بتونه یک طرفه در واقع این اموال خصوصی رو تملک کنه. ما هم قانونی داریم تحت نحوه تملک اراضی جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوبه شورای انقلاب هست. این قانون اجازه داده شده در زمانی که زمینی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی باشه برای در واقع یک طرحی که استفاده عمومی در واقع مصرف عمومی داره برای منافع عمومی تصرف میشه و ضرورت داشته باشه، یعنی به نحو دیگه زمین قابل تملک نباشه، به هر حال مثلا جای دیگه گزینه جایگزین از طریق خرید و فروش در دسترس نباشه، اجازه داده شده با طی تشریفاتی که حالا در واقع احراز کنن، اولا این واقعا برای استفاده عمومی هست و دوم ضرورت داره، یعنی جایگزینی وجود نداره،
بله،
باید اینها رو احراز کنن مقامات ذی‌صلاح، مجوز داده بشه و بعد کارشناسی میاد و قیمت گذاری میکنه اون مترو.
بله.
اون مترو قیمت گذاری میکنه و بهای در واقع عادلانش به مالکش پرداخت میشه و اینجا این ملک به تملک دستگاه اجرایی در میاد. حالا در این فرایند ممکنه مثلا فرد مدعی بشه که تضییع حقی شده نسبت بهش، ممکنه به اون اصلا بگه که آقا اینجا مثلا اداره اومده این زمین من رو برای کاری میخواد، مثلا برای مهمانسرای کارکنانش میخواد، این منفعت عمومی نیست، این مصلحت عمومی نیست و خیرش به عموم نمیرسه، یا اینکه این ضرورت وجود نداره، میتونه بره مثلا 100 میلیون ورتر 200 میلیون ورتر یه زمین بخره.
یا یعنی در مورد همین نمونه چون ادامه‌ش هم هست، بعد دو سه سال هیچ اتفاقی نیفتاده اینجا، یعنی فقط اومده به زور این از من گرفته بخشی از زمین رو و در حقیقت خب اون